boss has promised me.
بس درباره یه روایاتی بود که اخباریین تمسک کردن به این روایات بر وجوب احتیاط. یکی از این روایات حدیث ششون از باب 18 از باب کفارات صید بس حج، جلد 18، جلد 13، جلد 13 صفحه 46 و سایر. حال اول حدیث رو یه اشاره میکنم تا بعد بیام رو سندش و بعد دلالتش. حدیث اینه که شخصی میگه از امام هفتم سلام الله علیه سوال کردن ان رجولین اصابا سیدن و هما مغرمان، دو تا مرد دوتایی در حال احرام یه شکاری را انجام دادند، دوتایی با هم یه شکار را انجام دادند، مثلا حالا یه آهویی بود گاو وحشی بود، دوتایی با هم اینو گرفتن شکار کردن. الجزا و بینهما و علا کل واحد منهما جزاون، دوتایی با هم باید یک کفاره بدن، نصفشو این بده نصفشو اون، یا اینکه نه این یک کفاره داره اونم یک کفاره داره، یک کفاره بر هر دو است یا هر کدام یک کفاره دارن. فقال علیه السلام لا بل علیه ما ان یجزیه کل واحد منهما السیده. امام علیه السلام فرمود نه اینجوری نیست که دوتاشون یکی، هر کدامشون باید کفاره شکار را مستقلن بده، این باید یک کفاره بده اونم باید یک کفاره بده. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی ان ذلک فلم ادر ما علیه، عرض کردم که یقین رسول الله بعضی ها این مسئله رو از من پرسیده بودن، منم بلد نبودم چیزی بگویم. امام علیه السلام فرمود اذا اصبتم به مثل هازا فلم تدرو، هر وقت با این جور چیزا برخورد میکنید و ندانستید فعلیکم بالاحتیاط، احتیاط کنید، حتی تسألو عنه فتعلمو، تا این که سوال بکنید و یاد بگیرید. این حدیث، حالا حدیث چی میخواد بفرماد بعد از من؟ اول یه نکته ادبی عرض بکنم درباره حدیث، بعد سند حدیث را و بعد فقه الحدیث و حرف اخباریگین و اصولی. نکته ادبی دو تا مطلب درباره این حدیث است، یه مطلب جنبه قوتشه، یکی جنبه ضعفش. جنبه قوتش اینه که ما تو فارسی میگوییم از این آقا سوال کردم آدرس کجاست، یعنی از این آقا، کلمه از را سر آدم در میاریم. اما تو عربی کلمه ان را باید سر شیء در بیاریم نه سر شخص. یعنی تو فارسی میگم از این آقا آدرس رو سوال کردم، اما حالا اگر خواستید این جمله رو عربی کنید باید بگویید که سألت الرجل عن العنوان، یعنی ان رو سر آدرس میاریم. و اگر یه وقت تو حدیثی دیدید که مثلا میگه که سألت عن موسی بن جعفر، ای گفت سأل تو ان موسی بن جعفر، قطعا و یقینا کسی که این حدیث رو آورده فارس بوده، این عرب نبوده که اینجوری حرف زده. این حدیث این جنبه قوتش که این توش رعایت شده، یعنی اینجا ان را دیده همش سر شی آورد نه سر شخص. ببینید اینطوری بودا، نه اون کلمه سهله رو نداره، اون اونجا کلمه هرچه کلمه سهله باشه رو این میسی اینجا سأل تو ابل حسن ان رجلین. ببینید این عربی درست. یا مثلا فرض کنید که ان بعض اصحابنا سألنی ان ذلک، اینا درست. این نقطه قوت حدیث. نقطه ضعف حدیث اینه، الان که دیگه تو حوزه مغنی رو نمیخونند، مغنی لبیب رو، تو مغنی یه شعری داشت قد اصبحت ام الخیار تدعی علی الذنب کله لم اسنعی. اون چه بحث بود که کله باید بخونیم یا کله باید بخونیم، و تفاوت معنا هم این میشد، یعنی این که همه گناه گردن من نیست، یعنی بعضیش گردن منه بعضیش هم گردن کس دیگه است، یا این که منیش اینه که هیچی گناه گردن من نیست. اینجا ببینید این حدیث اینطوری بوده، این معلومه این کلام امامو اشتباه نقل کرده. طبق اینجا میگه که وقتی از امام سوال کردم که دو نفر یه شکار رو انجام دادن، امام سلام الله علیه فرمود که لا بل علیه ما ان یجزیه کل واحد من هما از سیده. اگر اینجوری باشه این الان معنیش اینه که علیه ما ان یجزیه، علیه ما یعنی دوتاشون، این به گردنشونه که یه شکار کرده اند، دوتاشون هم گردنشون اینه که یه جزا بدن، و امام اینو نمیخواد بگوید، اینو اشتباه نقل کرده، یعنی این همون مسئله کلوز که خراب کرده عبارت ها، یعنی این کلمه کل در اینجا که اینجا مرفوع آورده، این همون کل مرفوعیه که مغنی میگفت. خب این جنبه ادبی حدیث، و علتش هم روشنه دیگه، زمان امام مصعب بن جعفر سلام الله علیه زمانیه که زبان عربی فصاحت خودش را از دست داده بود، و قبلا هم اشاره کرده بودم دیگه، هم نویسندگان صحاح سته سنی و هم نویسندگان کتب عربی شیعه همشون فارسن، و وقتی فارس بنویسه دیگه بهتر از این نمیشه. این جنبه ادبی حدیث. و اما جنبه سندی، سند حدیث این بود، و ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، و ان محمد ابن اسماعیل، ان الفضل ابن شازان، جمیعا ان ابن ابی عمیر، و صفوان ابن یحیی، جمیعا ان عبدالرحمن ابن حجاج. این در واقع چهار تا سنده، اینو بهش میگوین تحویل سند، چهار تا سند رو ادغام کردن توی یه سند. سند اولی اینه، سند اولی اینه ها، علی ابن ابراهیم ان ابیه، ان ابن ابی عمیر، ان عبدالرحمن ابن حجاج، این یه سند. سند دوم اینه که علی ابن ابراهیم ان ابیه، ان صفوان ابن یحیی، ان عبدالرحمن ابن حجاج، این دو سند. سند سوم اینه که محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان، ان ابن ابی عمیر، ان عبدالرحمن. سند چهارم اینه که محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان، ان صفوان ابن یحیی، ان عبدالرحمن ابن حجاج. پس چهار تا سنده. ممکنه مثلا توی این سند اگر که سه تا آدم ضعیف هم شما پیدا بکنید، باز ممکنه یک کسی بگه این صحیحه است، چون چهار تا سنده. باید تفکیک بکنیم، نه این که مثلا کل این آدم ها رو ببینیم صحیحند یا سقند یا نه. پس اول تفکیک بشه سند. البته حالا این سند وقت جای بس اینجوری داره دا. یعنی حالا یه وقت کسی تو رجال میخواد بس بکنه بگه فلانی ثقه است و ضعیف است، قبلا گفته بودم این بس رجالی اینا نیست که همینجوری بگید فلانی ثقه است یا فلانی ضعیف. تو این سند با یه اینجوری بس بکنه دا. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر. علی ابن ابراهیم که خب روشنه دیگه، استاد کلی نیست و از بزرگانه. علی ابن ابراهیم همون کسیه که صاحب جواهر فرمود اگه مردم وجوها تو به من میدادن یه گنبد طلا بر قبر علی ابن ابراهیم درست میکردن. علی ابن ابراهیم اینجور آدمی. پدرش ابراهیم ابن هاشم هم کسیه که قبرش تو قمه، اما متاسفانه ما هنوز پیدا نکردیم که قبر این بزرگوار کجاست و ایشون از اصحاب امام هشتم و امام نهم و امام دهم بوده. پدرش همین ابراهیم ابن هاشم، یعنی از اصحاب سه تو امام رو دیده، خدمت ائمه رسیده و شیعه بودن قوم و اینها بسیارش مدیون این بزرگواره. پس علی ابن ابراهیم که از بزرگان پدرش هم که روشن، علی ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر حدیث نقل کرده، فراوانم نقل کرده، شاگرده ایشون بوده و ابن ابی عمر هم از عبدالرحمن ابن حجاج که حالا بعد میگم عبدالرحمن ابن حجاج کی. ولی اونی که مشکل اینه ها، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج. صفوان ابن یحیی با ابن ابی عمر هر دو در یه طبقند. دیروزم یادتون باشه عرض کردم صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمر هر دو مشایخ و ثبات هن، هر دو از اصحاب امام هشتم علیه السلام هن. زمان امام رضا بودن. ولی ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر را دیده، خدمتش بوده، شاگرد ایشون بوده، پلوش درس خونده، اما ما دلیلی نداریم که ابراهیم ابن هاشم صفوان ابن یحیی را دیده باشه. پس اگر سند حدیث اینطوری باشه دا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج، این میشه صحیح. اما اگه سند حدیث اینطوری شد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج، با اینکه اینا هر چهارتاشون آدمای بزرگی هستند و از اجلا هستند، ولی اون موقع این سند مشکوک میشه، این حدیث ضعیف میشه، این سند ضعیف میشه دا. اون سند قویه، این سند ضعیفه. زمنان این ابراهیم ابن هاشم خب توثیقی نداره، ابراهیم ابن هاشم. اما این ابراهیم ابن هاشم که توثیق نداره و شرح لومه هر کجا اسم این ابراهیم ابن هاشم اومده بود میگفت حسنه، همش میگفت حسنه. حسنه یعنی حدیثی که یه شیعه ای تو سند هست اما توثیق نشده. اونم جوابش اینه که این ابراهیم ابن هاشم به قدری آدم بزرگی بود که اصلا عیب بود کسی او را توثیق بکند. این از عظمتشه، نه اینکه یعنی یه آدم ضعیفیه. خدای مکرده ابراهیم ابن هاشم مثلا فرسانی یه حالا شیخ صدوق و اینام بالاتر میخواستم بگم، مثلا مثل آقای بروجردی، دیدم بازم کمه، از آقای بروجردی خیلی بزرگتره ابراهیم ابن هاشم. آقای بروجردی رو که کسی نمیاد بگه ایشون ثقه بوده یا نبوده، که فوق این حرف هست. ابراهیم ابن هاشم صد تو مثل آقای بروجردی. ابراهیم ابن هاشم از شعبدالعظیم به مراتب مهمتره. شعبدالعظیم رو که کسی نمیاد توثیق بکنه، که فوق این حرف هست. و اما عبدالرحمن ابن حجاج عبدالرحمن ابن حجاج آدمیه که بعد از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ایشون واقفی شد. حالا که شما اینجوری میخواید بفرمایید پس جوابش اینه: ابراهیم ابن هاشم توی قوم بوده، صفوان ابن یحیی تو بغداد. ما دلیل داریم که ابراهیم ابن هاشم دو سه تا سفر به کوفه رفته، اما هیچ دلیل نداریم که به بغداد رفته باشه. به چه دلیل ابراهیم ابن هاشم صفوان ابن یحیی دیده باشه؟ نه، ما اصلا همه سفرهای این بنده خدا رو میدونیم، حتی مسیر سفرش هم میدونیم که ایشون وقتی قم میومد از راه ری میومد و میرفت همدان و نقابند و از اون طریق کرموشا، و مسیر سفرش هم برامون معلومه، سفر مخفی نداشت دیگه. به هر حال عرض کردم که عبدالرحمن ابن حجاج بعد از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه واقفی شد، ولی با اینکه یه مدت زیادی هم ایشون واقفی بوده، ولی آخرای عمرش از وقف برگشت، ولی زا عبدالرحمن ابن حجاج میشود موثق. خب این تا اینجا راجع به سند حدیث، و اما متن حدیث این بود: این عبدالرحمن میگوید که به امام هفتم سلام الله علیه عرض کردم که ان رجلین اصحاب سیدن و هما مقرمان، دو نفر در حال احرام یه شکاری رو انجام دادند، امام علیه السلام فرمود که هر کدام یک شکار داره، این یک کفاره داره. به امام عرض کردم که یک کسی این مسئله رو از من پرسید، منم بلد نبودم. امام فرمود هر وقت اینجور چیزایی براتون پیش میاد احتیاط کنید. خب اما حالا ربط این حدیث به بحث ما، این که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود ازا از سبتم به مثل هازا، وقتی این جور چیزی براتون پیش اومد فعلیکم بالاحتیاط، بچسبید به احتیاط، حرفم نزنید، اظهار نظرم تو دین خدا نکنید. این وقتی مثل این پیش اومد، مثل این یعنی چی پیش اومد؟ مثل این هر وقت پیش اومد، یه وقت میگی مثل این پیش اومد، یعنی هر وقت اینجور چیزی پیش اومد که یک کسی سوال کرد دو نفر شکار کردن، باید یک کفاره دوتایی بدن یا هر کدام یک کفاره کامل بدن. هر وقت اینجور چیزی پیش اومد سکوت کنید. اینا امام علیه السلام میخواد بفرماید یا امام میخواد اینا بفرماید؟ هر وقت مسئله پیش آمد که نمیدانید سکوت کنید. فرمود که بعضی از اصحاب اینو از من پرسیدن، من بلد نبودم. فقال امام فرمود اذا اصبتم به مثل هازا، وقتی این مثل این پیش اومد، مثل این پیش اومد، اگر که یعنی مثل این مسئله کفاره سید این براتون پیش اومد احتیاط کنید. اگر این باشه، این حدیث مربوط به بحث اخباری ها می شود. حدیث داره میگوید که هر جا شبهه ای دارید و مورد شبهه مردد از بین اقل و اکثر، نمیدونم یک کفار است یا دو کفاره، نمیدونم من نصفه یک کفاره بایی بدم یا یک کفاره کامل بایی بدم، اقل و اکثر دیگه، هر وقت شبهه‌ای پیش اومد و مردد بودید بین اقل و اکثر، احتیاط کنید، حرف نزنید. البته در شبهه مفهومیه یه مرتبه امر مردد است بین اقل و اکثر که این حدیث داره میگوید، یه مرتبه هم امر مردد است بین المتباینین، نه اقل و اکثر. یه وقت میگه نمیدونم یه نصف کفاره باید بدم یا یه کفاره کامل، میشه اقل و اکثر. یه مرتبه میگه نمیدونم اینی که اصلا من شکار کردن، مثلا فرض کنید که یه بز وحشی بود یا یه بز اهلی بود، میشه متباینین. نمیدونم حالا اونی که کفاره به گردن من آمده یک گاو باید بدهم یا یک شتر، میشه متباینین. شبهه مفهومیه یه مرتبه مردد است بین اقل و اکثر، یه مرتبه مردد است بین متباینین. حدیث داره اقل و اکثر را میگوید، ولی میدونیم اقل و اکثر خصوصیتی نداره، هر دوتاشو میگیره، هر دوتاشو میگیره و امام داره میگوید احتیاط کنید. پس هر جا شبهه بود احتیاط کنید. ولیکن این استدلال درست نیست به چند جهت. اولا معلوم نیست امام میخواد بفرماد هر وقت مثل این مسئله شکار تو حج پیش آمد احتیاط کنید، اینا معلوم نیست امام میخواد بفرماید. امام میخواد اینا بفرماد هر وقت مسئله پیش میاد که نمیدونید احتیاط کنید. یعنی بحث بر قول به غیر علمه، جاهایی که مسئله نمیدانید احتیاط کنید. شاهد این که امام علیه السلام اینو میخواد بگوید نه اون را، شاهدش اینه که اولا امام علیه السلام فرمود که حتی تسألو عنه فتعلمو، احتیاط کنید، نظر ندید تا بپرسید و یاد بگیرید. این همون مسئله قوله به غیر علم را میخواد بگوید. این یه قرینه. قرینه دومم اینه که میگفتن اگر یه ضمیری داریم دو تا مرجع داره، این ضمیر به کدام باید برگرده؟ به نزدیکتر، نه به دورتر. اینو تو ادبیات میگفتن دیگه. اینجا اول امام مسئله شکار رو مطرح کرده، بعد مسئله جهل به احکام رو مطرح کرده، بعد هم میفرماد هر وقت مثل این پیش اومد. مثل این یعنی کدام؟ دومیه دیگه، دومیه. پس دو تا قرینه دارد حدیث که این حدیث نمیخواد مسئله شبهه رو بگوید، بلکه حدیث میخواد بگوید که در موارد جهل سکوت کنید. اگر این باشه دیگه حدیث ربطی به بحث ما نداره، بحث ما درباره موارد شبهه بود. و به عبارت دیگر، به عبارت دیگر این حدیث بحثش درباره شبهه وجوبیه است و بحث ما درباره شبهه تحریمیه است. این حدیث بحثش اینه که آدمی که شکار کرده چی به گردنش واجب شده. بحث ما این بود که سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، یعنی بحث ما رو شبهه تحریمیه بود و اجماع اخباریین و اصولیین، اجماع همه بر اینه که تو شبهه وجوبیه احتیاط لازم نیست. تو شبهه وجوبیه احتیاط نداریم، احدی این حرفو نمیزنه و این حدیث داره میگوید که احتیاط بکنید. حدیث بحث شبهه وجوبیه است و میفرماد احتیاطم بکنید و احدی این حرف رو نمیزنه. یا باید خب چرا قول به غیر علم چرا یا باید این چیزی بگوییم بگوییم حدیث یه مطلبی رو میگوید که احدی قبول نداره به عبارت دیگه اجماع داریم بر خلاف این روایت برای این که حالا حدیث رو هم نخواهیم کنار بگذاریم اینجوری میگیم میگیم این علیکم بالاحتیاط استحباب رو میگه نه وجوب یعنی حدیث رو حمله بر استحبابش بکنیم یا این کار رو باید کرد یا این که اصلا اینجوری بگوییم برخلاف چیزی که در کفایه و در رسائل بود و به زودی هم انشاءالله دو سه هفته دیگه این بحث رو مطرح خواهم کرد دو سه هفته دیگه میرسیم به این بحث که در شبهاتی که امر مردد است بین اقل و اکثر اقل و اکثر یه مرتبه استقلالیه یه مرتبه ارتباطی در اقل و اکثر استقلالی همه قائل به براعتند یعنی میگن اقل واجبه اکثر هم واجب نیست نمیدونم 100 تومن بده کارم به شما یا 200 تومن اما 100 تومن رو باید بدم 100 تومن اضافه هم نمیخواد این میشه اقل و اکثر چی؟ استقلالی اما اقل و اکثر ارتباطی اقل و اکثر ارتباطی مثل این که نمیدونم یه دونه تسبیحات اربعه تو نماز واجبه یا سه تا میشه اقل و اکثر ارتباطی اگر که سه تا واجب باشه اصلا یک و دو هیچ فایده نداره مگر اینکه سه هم همراهش باشه تو اقل و اکثر ارتباطی برخلاف همه آقایون ما در آینده اینجوری خواهیم گفت خواهیم گفت که تو اقل و اکثر ارتباطی جای براعت نقلیست براعت جاری می شود یعنی همون جان که شک دارید یه تسبیحات اربعه یا سه تا همون کافیه یکی بگویید و دو و سه هم نگویید اگه شک داشتید این در شک لازم نیست که اون بقیه رو انجام بدید اگر کسی این حرف را بپذیره نتیجش اینه که این حدیث اقل و اکثر ارتباطی رو داره بیان میکنه در اقل و اکثر ارتباطی همه آقایون میگوین احتیاط ما در آینده خواهیم گفت اقل و اکثر ارتباطی جای براعته اگر این حدیث گفتست که احتیاط بکنید یکی از دو علت رو داره یا استحباب رو میخواد بگوید یا اینکه اصلا ربطی به صید نداره امام داره میگوید تو مسئله سید که حکمش خوب روشنه هر کدام یه کفاره گردنشونه اما شما تو مسائلی که احکام شرعی است و پیش میاد اونجاها همیشه اهل احتیاط باشی حالا انشاءالله فردا اینو توضیح میدم که احتیاط در فتوا یا احتیاط در عمل
البانی رو من اصلا پیدا نکردم اینکه من از